اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
از آفتاب دلنگیز خانه پدری نشستم به شب سرد و تلخ در بدر. از اصفهان و ری و کومه های کردستان رسیدم به دیار غریب بیخبر. گسسته ریش و در هم شکسته روح و تنم، ز دوری وطنم سرزمین شعر دری. بگو به اهل خراسان که پور فردوسی رها شد از ستم غزنوی تاجوری. دیار من که گلستان سرای عالم بود شده است محبس آزادگان چشم تری. بگو به رستم ستار را به کوچه بیار، بگو به یفرم ای شیر پاک در نظری به پایتخت نظر کن که شیخ غارت کرد خزانه های پر از سکه های شاهوری. جهل ارامی بغداد و سرقبیله دوز، نظام فاسد و صاحب نظام بی پدری. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 11 ماه آوریل، اپریل. بعد بذار ببینم روز ماه ایرانیمون چه خواهد شد. ببخشید، می شود 23 فروردین 1403. و طبق معمول پنج شنبه ها جناب دکتر سازبارای عزیزم در خدمتش هستیم و درود می‌فرستم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز و شادباش میگم. ایامی رو که احتمالاً اگر کسانی روزه‌دار بودن عید فطر گرفتن، یا اگر هم روزه‌دار نبودن به هر حال تعطیلاتی است و تقریبا همه دنیای اسلام هم تعطیلات در این ایام و همه سعی میکنن شادکام باشن، الا البته در ایران عزیز ما که این گرانی ها و فساد ها و تباهی ها واقعا امان مردم رو بریده و دل شاد رو بسیار ناشاد میکنه. اما خوشبختانه آدم میبینه مردم ما علی‌رغم همه تنگناها اجازه نمیدن که غول افسردگی و ناامیدی و نگرانی اونها را از پا در بیاره.
واقعا به یه معنا یکی از سخت‌ترین نوروزها رو مردم تبدیل کردن به یکی از بهترین، و این به اعتقاد من این نشانه روحیه آزاده و بزرگ مردمه که واقعا تسلیم نمیشن. اصلا آقای دکتر، شما این منظره مدرسه عالی دختران جشن گرفتن یا درگیری بانوی در خیابان با یکی از این پاسدارا واقعا نشون میده ملت بزرگواری است. خب بیایم سر بحثایی که والا یه بحث اساسی داریم که بعداً مطرحش میکنم در قسمت دوم برنامه. ولی آقای دکتر، این آقای زرکانی دوست حالا رفته به پارک خانم فخرالدوله بند کرده. شما فکر کنید خانم فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه در تمام دوران رضاشاه اعتبار و احترامش رو داشت، در دوره پهلوی دوم اینا اومدن، در حالی که دکتر امیری اصولا آدم متدینی هم بود، احترام میذاشت به دین و مذهب، در همون باغم روزخونی داشتن علاوه بر مسجد فخرالدوله. و شگفتی آورد انگوس، بعد آقای کاظمی، شیخ کاظم گریان، اونم اومده که بله این زمین ها رو پس دادن به حوزه ازگل، و از این جیبش در رو گذاشت تو این جیب. تا کی آقای دکتر این فساد ادامه داره؟ گفت کمترینش یه بچه جوان بود، 2 میلیون دلار برش رفته کانادا. ولی وقتی میگه 2 میلیون مردم میخندن. ولی واقعا آقای دکتر سازگاره، تا کی باید مردم تحمل کنن این دزدای قهار رو؟ چه باید کرد واقعا؟
بله خانم فخرالدوله رو مطرح کردین، رضا شاه معروفه که میگفت یه مرد تو قاجاریه باشه خانم فخرالدوله، و آدمی به هر حال منزل ایشون جزء آثار به اصطلاح میراث فرهنگی لیست بندی شده و اینو برداشتن دادن به خانه مداحان، و یک عده مداح مفتخور که نونشون در گریوندن مردمه اونجا اتراق کردن، حالا هم توی اون بنا دارن یک، در اون محبته یک یادواره شهدای گمنام و نمیدونم در کمال بیریختی و بی‌سلیقگی میسازن و به یک همچین میراث فرهنگی تعدی کردن. این البته اولین بار نیست آقای دکتر. حالا این آقای زاکانی که در واقع هیچ شعوری بس که نداره، هیچ درکی نداره از مسائل فرهنگی، برای اینکه اداره شهری مثل تهران قبل از هر چیزی یک بینش فرهنگی میخواد، یک بینش تاریخی میخواد. این شهر به هر حال پایتخت کشور، پیشینه‌ای داره، منطقه است که اگر از روزگار ری باستان بگیریم 4000 سال قدمت داره، و بقیه جاهای ایران هم، ایران به هر حال کشور کهنسالیه که پر از میراث گذشتگانه، و چه خونه دلی میخورن تاریخدانان و باستانشناسان و کسانی که وجب به وجب این کشور رو میدونن، چه گنجینه های پنهانه درش. بعد یک مرتبه بلدوزر رو میذارن زیر و زبر میکنن، مثلا یک چیزی بسازن در کمال بیفرهنگی و بیدانشی و بیهنری. من البته مدت هاست های دکتر به این نتیجه رسیدم هر اتفاقی تو ایران میفته غیر از بیشوری و بیفرهنگی و بیدانشی، این روزا باید دنبال ریشه های پولیش هم بگرد، یعنی باید ببینید قراره کی کدوم پیمانکار پسر کی یا داماد فلان کس یا پسرخاله کی بیاد. خلاصه اونجا یه پروژه نون آبدار بگیره و میلیون ها و میلیارد ها به جیب بزنه. در قصه پارک قیطری هم من واقعا اطلاع ندارم، ولی مشکوکم به این که اینجا رو خلاصه کی قراره مسجد بسازه، 400 تا نمیدونم 300 تا مسجد تو پارک های تهران بسازن، کی قراره که این پیمانکار بشه و پول اینو ببره و احتمالاً هم مغازه و به اصطلاح مراکز تجاری در بیارن که یک ثروت هنگفت دیگه هم اونجاست در بهترین اراضی و بهترین زمین ها. این قصه غم‌انگیزه، یعنی تجاوزی که به شکل کوه‌خواری و دریاخواری و نمیدونم جنگل خاری و دیدید دیگه رودخانه خاری و به محیط زیست شده و اونجاها رو کاربری اراضی محیط زیست رو عوض کنن، بفروشن، ویلا بسازن غیره، در اماکن تاریخی و فرهنگی واقعا فاجعه چند برابری میشه. حالا این که میفرمایید فساد تا کی، ببینید فساد الان شاکله این نظامه، قبلا هم صحبت کردیم، یعنی ما در مرحله سوم فساد قرار داریم که بعد از مرحله اول که دزدی های حالا یواشکی یواش یواش داره شروع میشه، مرحله دوم که سیستماتیک میشه، شبکه میسازن، فاسدین همدیگر پیدا میکنن، در مرحله سوم شبکه فساد مراکز قدرت رو تسخیر میکنه و صندلی های قدرت رو میگیره دیگه، نمیذاره هیچ صندلی بدون نظر این شبکه های فساد اصلا دست به دست بشه، جا به جا بشه، به حراج میذارن، بین خودشون میفروشن، میخرن صندلی های وزارت، معاونت، ادارات سازمان های بزرگ مثل مناطق آزاد و غیره، یا مثل کرسی های مجلس و یا کرسی های خبرگان و غیره، و همینطور هم توی دستگاه های اطلاعاتی نظامی و بیت رهبری. الان در واقع فساد مراکز قدرت رو تسخیر کرده. قبلا هم صحبت کردیم مقصر اصلی غیر از سیستم و قانون اساسی جمهوری اسلامی که مادر همه این فساد هاست و از اونجا در واقع و ساختاری که تو اون داده شده بود و جزوه درخشانی را آقای دکتر خاوند و آقای دکتر منصور تهیه کردند برای شورای گذار حدود 90 صفحه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بررسی کردن در مقایسه با قوانین اساسی کشورهای دیگه مثل آلمان و فرانسه و غیره و غیره، و به درستی توضیح میدن که چرا اصولی از همین قانون اساسی مولد و مادر این اقتصاد بیمار و که از تبعاتش از مهمترین نتایج این اقتصاد بیمار همین فسادیست که رشد کرد.
ولی وقتی قانون اساسی تصویب شد در بین جمع شما اینا واکنش شما ها چی بود به قانون اساسی؟ روشن فکرها، بچه های جوان، اینایی که امید آزادی و دموکراسی داشتن، این واقعا بحثی شد درگیری، چون مهندس بازرگان خیلی عصبانی بود از این ماجرا، حتی روی اسم اون دوست جمهوری دموکراتیک باشه اسلامی. شما میگم اونجا هیچ بحثی تو این جوان ها اینا میشد سر این ماجرا؟
خدا، من البته عضو نهضت آزادی ایران بودم که بعدم در زمانی که قانون اساسی دیگه در خبرگان بحث میشد همراه مهندس صحابی و چند نفر دیگه به نوعی میشه گفت انشعاب کرده بودیم و داشتیم سعی میکردیم یه سازمان دیگه درست کنیم. آقای رجایی، آقای دکتر حبیبی و غیره هم بودن، ولی اون هم به جایی نرسید. البته آقای مهندس صحابی بعدن با کمک دوستانی که خیلی زندان میشناختن میشه گفت اون جمع ملی مذهبی ها رو شکل دادن که هنوزم هست.
کیان و
نه کیان که سالها بعد در واقع اصلا در جای دیگه نشریه ایران فردا رو منتشر کرد.
ایران فردا، ببخشید. بله.
ولی آقای ولی خودم رو بگم، دیگران رو نمیدونم. واقعیتش اینه که اگه بخوام بگم تو اون شلوغ قلوغی که حالا یه طرف سفارت آمریکا رو گرفته بودن و هر روز یه حادثه و هر جای کشور زد و خورد و جنگ و گرفتاری اینا بود، بعدم که اصلا خود جنگ با عراق شروع شد و میگه مملکت ها شفته، من اصلا خودم میگم حواسم هم نبود که اصلا توی قانون اساسی چی تصویر شد، چی اومد بیرون، چی شد. و وقت واقعا مثل بیشتر مردم هیجانات اون اول و ده ها گروه سیاسی و مسلح و غیره که هر روز یه رژه و یه کشمکش، ولی یک دهه بعدش که قانون اساسی اون اصلاحیش سال 1368 دوباره مطرح شد و ولایت فقیه شد، ولایت مطلقه، خب هم یک دهه به آزمون در اومده بود، هم دیگه اون هیجانات اون اول رد شده بود و خمینی هم فوت کرده بود و غیره. من این بار البته با دقت دنبال میکردم، خونده بودم، سخت هم مخالف بودم، یعنی مقطعی بود که اصلا تصمیمم گرفته بودم که از حکومت کلن هیچ مسئولیت حتی مشاوره هم دیگه نپذیرم، بیرون بیستم و رفتم و روزنامه در آوردم و نشریه در آوردم و غیره. و اتفاقا بعدم کیان راه افتاد به عنوان یکی از نشریات، من راه اندازش نبودم ولی دوستانی که به تولید کرده بودن و منتشر میکردن و میشناختم و در جلساتی هم شرکت میکردم. اما مسئله این است که اون دوره در واقع یک دهه بعد به نظرم خیلی از مردم هم دیگه در آنش مرور کردن، به همین دلیل هم خیلی ها رنگ نداده. الان خاطرم نیست که وقتی به رفراندوم گذاشته شد اگه دروغ نگفته باشن واقعا چند درصد مردم به اون اصلاحات و قانون اساسی که تدوین شد ولایت مطلقه فقیه هم توش بود رأی دادن، ولی مطمئنم درصد بزرگی دیگه رأی هم ندادن. و الان اگر همین اتفاق بیفته، یعنی قانون اساسی رو یک بار دیگه بیای بذاری به رأی عموم مردم، بگی بهش بگید آری یا نه، من مطمئنم عددی بالای 92 درصد 93 درصد مردم خواهند گفت نه. بلکه حالا دیگه جنگ بعد 45 سال به آزمون در اومد، زوایای مختلفش شناخته شده، بلای ولایت فقیه اونم از نوع مطلقه به جامعه نازل شده و ساختارهای معیوب این قانون اساسی، ساختارهایی که ظاهراً یه سری تعارف با ملت توش هست ولی هیچ بنیانی نداره. تو اون فصل حقوق ملت اصول 19 تا 34 فکر میکنم و تمامش مقیده و مشروط به حکم اسلام، به نمیدونم دستور حکومت و خیلی چیزهای دیگهی که در این سند قانون اساسی هست که به نظر من در واقع حیف لغت قانون که رو شما بگذاری، برای اینکه عملاً اگر بچلونینش و لختش کنین از این عبارت پردازی ها، خلاصه این سندی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که یک نفر به نام ولی فقیه حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه و به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. این به نظر من خلاصه این قانون اساسیه. الباقیش هم تعارف و تکلفه و پیچیده شده و لای همدیگه پیچیدن که تشخیصش در وهله اول سخت میشه، ولی وقتی بیاریش روی کاغذ، خطوطش رو به هم وصل کنید و رایه‌هاش رو بذارین کنار، خلاصه این قانون اساسی میشه این که یک نفر به نام ولی فقیه هیچ کس هم نمیتونه عزلش کنه و یه قمری هم هست که از مدار بره بیرون دیگه کسی نمیتونه بیارش پایین مگر اینکه یا بمیره یا انقلاب کنن و مردم شورش کنن کنارش بذارن. قانونن راهی برای برکناریش ندارید، برای اینکه یه خبرگانیه که اونم تازه با صد تا اما اگر، ولی خود اون خبرگان از طریق شورای نگهبان باز رهبر دستچین میکنه اونجا میچینه، همین کارم کرده. بنابراین یک مدلیه در واقع که توش فاجعه است. در واقع شاید بدترین اتفاقی که افتاده این است که در این قانون اساسی هم اون اولی حالا کم رنگ‌تر ولی هم اصلاحیه 68 استبداد دینی و اختیار مادام العمری یک فرد قانونی شده، اومده در یه سندی به نام قانون اساسی این اختیار تدوین شده به یه نفر تسلیم شده. ببینید قانون اساسی مشروطه اولین باری که خب قانون اساسی نوشته شد تو کشور ما، شاه در واقع باید سلطنت میکرد نه حکومت. به همین دلیل شاه مثل دکتر مصدق میتونستن استدلال بکنن که آقا مثلا این کارهایی که شما میکنید خلاف قانون اساسی.
بله.
و همیشه هم تا آخر عمر سلطنت محمد رضا شاه این استدلال رو مخالفینش میکردن که این کار اونجای شما خلاف قانون اساسی، اینجا خلاف اینطوریه، حالا ولو نمیکرد مثلا. و
قانون اساسی حرمت داشت دکتر، قانون اساسی اعتبار
داشت. بله. اساسا شما نمیتونی بیای به خامنه ای بگی این کاری که شما میکنی خلاف قانون اساسی، این مر قانون اساسی این کاری میکنی. و تازه یه اختیاراتی هم داره هنوز به کار نگرفته، مثلا در بند 8 اصل 110 رهبر میتونه هر طور که اگر بحران باشه میتونه هر طور که صلاح میدونه رفع بحران کنه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت که باز خودش گذاشته. یعنی میتونه رهبر اگر الان بخواد مجلس رو همه رو منحل کنه، بگه من خودم با یه شورای مثلا 5 نفری یا اصلا تنها مملکت اداره فعلا همتون برین دولت و مجلس و هم برین خونتون بخوابین، هر طور اصلا یه اختیار بیکران دیگه، هر طور صلاح میدونه رفع بحران و یا موارد دیگه ای که در این هست. بنابراین این فسادی که در کشور میبینید، اصل 44ی که در واقع اول میگه به اصطلاح بخش‌های استراتژیک و به اصطلاح حساس صنایع مادر رو دولت در اختیار بگیره، ولی به اینجا خط نشد. در واقع اقتصاد حکومتی، بعد اقتصادی که توی زمینه ران هستش، یعنی ارز چندی و مزایای مختلفی که دست حکومت میتونه به این و اون بده، لاجرم زمینه ساز فساد بوده و حالا فساد در مرحله ایست که شاکله این حکومته، یعنی اصلا این حکومت کنسرسیوم یه تعداد باند مافیای اقتصادیه. به تعریف دیگه یه آلکاپون، یه پدرخوانده بزرگ که هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، اون بالا نشسته به نام رهبر یعنی آقای خامنه‌ای و باندای فسادی که هر کدوم به اندازه زورشون میکنن میبرن و فشار میارن. اتفاقا همین مثال صدیقی که زدی مثال خیلی خوبیه، برای اینکه خیلی از حتی طرفدارای حکومت، جوانایی که ممکنه بسیج مثلا چه میدونم دانشگان یا بالاخره یه جوری پشتیبان حکومت خودشونو میدونن، اینا اقلا توقع داشتن، من به کرات این چند هفته شنیدم، که با صدیقی برخورد بشه، یعنی این آدم رو گوشش رو بگیرن و به عنوان اینی که قانون به تساوی اجرا میشه دست کم این آدم رو دادگستری صدا کنه، اعتراض کنه، محاکمه کنن، چرا این کاری کردی؟ نه شما ببینید اتفاقی نمیفته، بلکه کماکان در جلسات خامنه اون پایین نشسته و حضور داره و رفت آمد داره و صداش هم اصلا خامنه در نمیاره هیچ.
یه مورد شاید دکتر پناهیان عملا حرفای زده که در فقه و لغه شیعه و اون حرفایی که میزنه در تعارض مطلق با تمام صفاتی که از پیامبر در 1400 سال گفتن، رحمتون للعالمین، برای میگه گوشتلخه و گوشتل خیلی حرف بدی هم هست، یعنی
بله
خیلی بدی.
من اتفاقا حالا پناهیان اشاره کردید عرض کنم، قبل از اینکه اینو بگم، ببینید در واقع این آقای صدیقی هم مثل همه اونای دیگه باندی داره، به باندا وصله، نه شخص خودش، مثل تارنکبوتی که هم دیگر گرفتن، یعنی خامنه‌ای بخوادم نمیتونه برخورد کنه، ضمن اینکه خودش رئیس فاسداست، خودش فاسده که این فاسدا دورش جمع شدن، امام جمعهاش یکی از یکی فاسدترن، منصوبینش یکی از یکی آدم کشتر و فاسدترن. بنابراین توقع این که در این نظام اصلاحی صورت بگیره واقعا بی‌حاصل. آقای پناهیارم که فرمودید، ببینید ایشون واعظ محبوب شخص خامنه‌ای و پسرش دیگه به اصطلاح واعظ اختصاصی شده و در تلویزیون برگشته، آدم میفهمه چرا اینو میگه. چرا؟ برای اینکه خامنه ای آدمی است گوشتلخه، خامنه ای آدمی است که تنها مونده، الان هیچ کی تعبیلش نمیگیره جز یه دوز و فاسد و قاچاقچی که دور خودش جمع کرد. برای اینکه او رو توجیه کنه و او رو به اصطلاح بگه که نخه این خیلی هم الهیه، رفته سراغ مقدسات مردم، پیامبر و امام اول شیعیان، اونا رو ترشو و عبوس و گوشتلخ و غیره میکنه و تنها مونده که بگه که در واقع خب اگه خامنه اینجوریه اینه اونا شده، مثلا مثل پیشوایان اولیه اسلام شده. اولین بار هم نیست، اون مصباح یزدی هم از این کارا زیاد میکرد، برای اینکه در واقع قدرت رو توجیه کنن از جیب ائمه و پیغمبر اینا خرج میکنن. خود خامنه ای این کارا میکنه، جنایت خودشو برای اینکه توجیه بکنه میاد سناریوهای تاریخی اول تاریخ صدر اسلام رو میذاره، معمولاً خودشو یا جای پیغمبر میذاره یا جای حضرت علی میذاره تو این مثال‌هایی که میزنه که از مثلا زمینه‌های مغالطه تمثیلی بهش میگن، شما تمثیل کنید با داستان تاریخی و خودتون رو یا دیگران جای این و اون بذارید، فکر کنید مدعاتون اثبات شد، هیچ اون مثال رو عوض کنین همه چی عوض میشه. آقای خامنه‌ای یا آقای پناهیان در واقع با این کارا خودشون میخوان توجیه کنن و همطورم که گفتید واقعا پیغمبر دست کم در قرآن فکر میکنم 5 یا 6 بار اشاره شده به خلق عظیمش، به اخلاق نیکوش، به رحمتن للعالمین بودنش، به اسوه حسنه بودنش و غیره. و بعد اینکه آدم نداره یعنی چی؟ یه اصحاب جان برکفی داشت که رفتن دنیا رو گرفتن، یعنی آنچنان آدمی دورش جمع شدن و انرژی که آزاد کرد انقدر بزرگ بود و فداکاران و مجاهدان اولیه صد اسلام که دوتا امپراتوری اون روزگار رفتن شکست دادن و فتوحات از شرق تا غرب عالم کردن، یعنی چی تنها بود؟ یا علی امام اول شیعیان خلیفه چهارم از خلفای راشدین، از قضا وقتی که گفتن جوانه و صلاح نیست خلیفه بشه بعد از مرگ پیامبر، یکی این بود که گفتن علی زیاد میخنده و زیاد شوخی میکنه و مطالب دیگه که خودش البته در یک خطبه نهج البلاغه به این پاسخ میده. میخوام بگم این اعمال آقای پناهیان که اگر هر کس دیگه، اگر به خصوص مثلا یک کرد یا یک بلوچ این یک چنین چیزی گفته بود، سب و نبی میگفتن کردی و توهین به پیامبر کردی، دشنام دادی و حکم اعدام براش صادر میکنن، ولی شما میبینید آقای پناهیان رو نگه میدارن و ایشون رو نه فقط این واعظ بیت سر جاش نشسته بلکه چیز میکنه و دیدید سر و صدای امثال آقای محقق یزدی و غیره در حوزه ها و خیلی کسای دیگه در اومد و در تهران هم آشق حسین انصاریان که خب الان میشه گفت واعظ اول تهرانه، جای مثلا امثال ناطق نوری و فلسفی و غیره تکیه زده، او هم شبای ماه رمضان به شدت حمله کرد، حتی سرصدای یه مده ها هم در اومد مثل منصور عرضی و غیره. آقای پناهیان البته استغفار گفت میکنم و عذرخواهی کرد اینا، ولی اینا در واقع کاملا تبعیض رو نشون میده که چجوری خودی و غیر خودیه و چجوری در واقع باز برگردیم به همون ساختار باندهایی که هوای همدیگر رو دارن و به همدیگه وصلن و نون قرض میدن و غیره.
ممنونم دکتر. این آقای محقق یزدی یه دقیقه گوش بدیم دوباره، چون مهمه خود محقق جایگاهش مهمه و بعد میریم به خدمت نازنین همایون شجریان با انوشیروان جان روحان. بابا باشه
بدرن بنویسن آقایون چند تایی که حرف زدن به او چیزی گفتن، به ما گفتن چیزی بگید، گفتیم این مردک، این بچه، این مزلف، این پارچه به سر اصلا قابلیت ندارد مورد خطاب من بشه، چون من برای خودم و این لباسم حرمت قائلم، من اصلا با او حرف ندارم، با رئیس اون سازمانی هم که این مردک ملعون آورده کار ندارم، با اونی کار دارم که در رأس این مملکت بینا چیزی نمیگه، نه اینکه دوره فرد شب بیاریش، نه اینکه 4000 متر باقا برداشت خود دوباره دعوتش کنی تو خونت بیاریش، من با اون کار دارم، اینا که آدمی نیستن، من با اینا طرف شدم، نه اون یکی و نه این یکی و نه امضا جعل و نه امضا کاریدی، اصلا اینا آدم نیستن که با من طرف حرف بزنم، با اینا کار، با اینا ندارم کار، به اون بزرگشون دارم، اون حکمرانی که اینا اگه نمیبینی خبر نداری جمع کن برو، کسی بیاد که خبر داره. شما که میگید گر بر سر خاشاک اطلاعاتی داریم که یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه ایان در نظر ماست، شما که میگی ما جنمشو داریم از لس آنجلس توگونی میکنیم میاریم اینجا، پس خبر داری، اگه خبر داری حرف نمیزنی، اول مقصر شخص این آقاست، بعد او را خطاب و اطاب کنید. که چرا این مرد رو اینجا گذاشتی؟ چرا دوباره اینا وعده گرفتی؟ چرا دو رو دیگه دعوتش میکنی بیاد برات سخنرانی کنه؟ خب معلومه شاید خبریه، اینا هم پشتشون به تو گرمه این غلط ها رو میکنن. اگر همین لفظ رو کسی برای تو گفته بود الان بود؟ چرا بازی میکنید با دین مردم؟ چرا با اینا برای خودتون بده؟ ما نصیحت کردیم ایشونا.
آقای محقق یزدی، حالا خوبه صدای یکی در اومد، جناب آقای وحید الخراسانی هنوز داره برای حضرت عباس و عشقش گریه میکنه. خب بریم درنگی بکنیم با همایون جان شجریان.
همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تر پا نکشم ز کوی تو، تا نرود نفس تر پا نکشم ز کوی تو. گرچه به شال می کشی قلب مرا بشنم، بر دو جان نمی دهم یک سر تار موی تو، بر دو جان نمی دهم یک سر تار موی تو. هر نگاه تو به ز شراب و جام می، مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، که ز سرم برون شود یک نفس آرزوی تو، که ز سرم برون شود یک نفس آرزوی تو.
من انقدر به این ترکیب انوشیروان جان روحانی و رضای عزیز پسرش و آقایون علاقه دارم. اینجا هم در حالی که اونا نبودن، اونا یک کنسری در دبی داشتن که آقای دکتر ابی هم اونجا بود و چند تن دیگه از هنرمندان و صدای تسنیم رو در بود. برای هندونم زیر بغل همایون گشتیدن، برای مواظب باش خرابت میکنه اینا، مثل که همایون مثلا بچه کوچولوه. آقا روزگار غریبیست نازنین. خب دکتر عزیزم، برگردیم به دو سه تا موضوع بوده، سریع رد شیم بعد برسیم به اون، امیدوارم وقتم بکنیم، موضوع اساسی. در رابطه با لبنان، اسرائیل مشغول، امروز هم بزرگ، دیروز بزرگترین صراف قاچاقچی ارز رو زد کش در بیروت، که عامل اصلی انتقال پول از ایران به حماس و جهاد اسلامی و بعضا حزب الله و گروه فلسطینی. حالا این هارت و هوت که آقای خامنه ای کرد، که خب معلوم شد پوشالیه، ایشون هم از اون شیره بیال و دو اشکم، اعتقاد داری به کجا خواهد رسید بالاخره قضیه؟ اسرائیل چه خواهد شد؟
ببینید، اسرائیل داره با روشی که معمولاً سیایی هم این کار رو میکنه، خود جمهوری اسلامی هم دست به اطلاعاتیش میکنه، سازمانهای تروریستی رو وقتی میخوان برخورد کنن، معمولاً دستگاه اطلاعاتی میان اولاً تشکیلاتشون رو سعی میکنن پیدا کنن، به اصطلاح چارت سازمانیشون رو بکشن، افرادشون رو سرت این چارتا بذارن ببینن کی چه کار است، به تدریج اطلاعاتشون تکمیل کنن. بعد کاری که میکنن این است که ارتباطات اینها رو کنترل میکنن، برای اینکه سلسله اعصاب از سازمانی ارتباطاتشه. بعد منابع پولیشون رو در واقع میزنن، مسدود میکنن، میبندن، میگیرن، چون اگه پول نباشه ماشینشون بنزین نداره، راه نمیره. و بعد هم آدم های کلیدی رو یا دستگیر میکنن یا میکشن. به این ترتیب اون سازمان در واقع فلج میشه، میخوابه زمین. کاری که مثلا با القاعده هم شد تا رسید به خود بن لادن، یا با داعش کردن، یا امثال هم. حالا داعش که یه فتوحاتی کرده بود، یه سرزمین های دستش بود، بعد اول شکستش میدادن بیرونش میدن، ولی بعدن هم همین کار رو کردن. حالا ببینید، الان اسرائیل به نظر من داره همین کار رو میکنه. من یه لیست مفصلی رو فکر میکنم رادیو فردا بود یا چند تا سایت دیگه هم دیدم، اومده بودن از بعد از هفته اکتبر تا الان، تا بعد تا زمان کشته شدن این آقای زاهدی و غیره، این هفت نفر جمع کرده بودن کسایی که اسرائیل زده از نیروی قدس سپاه کشته. واقعا وقتی تو یه لیست جمع شد خیلی تعدادش زیاد میشه، خیلی آدمای مسئول و دست اولی رو اسرائیل شناسایی کرده زده. یعنی داره در واقع این کار رو با نیروی قدس سپاه و با حزب الله لبنان داره اسرائیل انجام میده. یعنی دو تا دستگاهی که صاف طرفشن و در دو طرفش خونه کردن و تهدیدش میکنن. به نظرم اسرائیل روی این خط داره راه میره و منابع مالی، ارتباطات اونها و آدم های کلیدی رو یک یکی پیدا میکنه و میزنه. ازش هم بپرسین، قاعدتا میگه من انتقام هفت اکتبر رو دارم میگیرم، چون همه اینا در واقع این یه پروژه مشترک حماس، حزب الله و سپاه بوده و جمهوری اسلامی بوده. حالا اینی که ایران چه کار خواهد کرد، خیلی این روزا مطرحه، یعنی دست کم از بنده خیلی این سوال پرسیده شده. من تا اونجا که گوش خوابوندم سعی کردم ببینم بالاخره قراره چی کار بکنن، آخرش به این نتیجه رسیدم که هنوز شخص خامنه ای چون باید تصمیم بگیره تصمیم نگرفته. و حتی دیروز در نماز عید فطرم دوباره گفت اسرائیل تنبیه خواهد شد و گفت نمیدونم تلافی میکنیم و اینا، ولی کاری نکردن. در واقع تو ایران الان میشه گفت سه تا نظر پیدا شده، تو خود حکومت عرض میکنم و این مردم که اساسا مدت خواست پشت کردن و معتقدن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، ولی تو حکومت این دشمنی با اسرائیل و تلافی در واقع سه تا نظر شده. یه نظر در همین هایی که میگن بعد حمله کنیم به خاک اسرائیل رو بزنیم و نمیدونم جنگ درست کنیم، تعدادشون کمه. یه دستم اونایی هم که میگن آقا عاقلانه فکر کنین، مملکت تا جنگ نداره، اسرائیل اون وقت اصلا این توطئه خود نتانیاهو ما رو میخواد بکشونه به جنگ و بعد جنگی که اسرائیل زورش به ما میرسه و بعد هم امریکا پشتش میاد توی میدون خلاصه بدبخت میشیم. یه دسته سوم هم خودشون راحت کردن، میگن هرچی آقا بگه، اصلا هیچی هیچ نگه، این آقا میره با امام زمان مشورت میکنه، این امام جمعه شیراز مثلا گفته بود. بنابراین این گروه ها فشارم میارن، ابزار دارن. بازم من طبق روشی که این مدت اخیراً یاد گرفتم یه مقدارم دنبال سرنخ پولی میگردم ببینم اگه هر کدوم از این سناریوها قرار اجرا بشه کی نفعشو میبره، پولش تو جیب کی میره، کدومش بیشتر به نفع این باندای قاچاقچی مافیایی است که حکومت درست کردن. چون واقعا یه پای هر تصمیمی در سیاست داخلی و خارجی باید دنبال سرنخ پولم گشت. من البته خودم شخصا فکر میکنم با توجه به حرفایم که حسن نصرالله زد، در واقع اولا گفت که ایران خودش مستقیم پاسخ میده، یعنی در واقع خواست بگه حزب الله دخالتی نداره، قرار نیست حزب الله درگیر بشه، عروسر خودش برون، و بعدم انتقام میگیرن و حالا تعارفات و حرفاش در رفته، بعدم جنگ کلاسیک قرار نیست بشه. در واقع حرفش این بود که اگرم ایران کاری بکنه ایران خودش میکنه و اگرم بکنه جنس کار تروریستیه، نه حمله نظامی کلاسیک. که خب اسرائیل برتری هوایی مطلقی داره نسبت به جمهوری اسلامی و یکی هم بخوره ده تا جواب میده. بنابراین امروز هم دیروز هم وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجهش هم به خصوص مطرح کردن که اگه به خاک ما حمله بشه، در جواب خامنه ای گفتن ما به خاک ایران تلافی میکنیم. به هر حال منم فکر نمی کنم موشکی چیزی بخوان مثلا از تهران ساخت بفرستن به سمت اسرائیل، از ایران بفرستن به سمت اسرائیل موشک پهپاد، چون این امکان هست و چون جنگ میشه. بنابراین میمونه این که عرض کردم یه کنسولگری سفارتی یه جا رو در غرب آفریقا آمریکای لاتین یه جایی بهش حمله تروریستی بشه، حمله کنن بهش، یا اینم که یه کسی رو، یه شهروندی رو، یه ساختمونی رو، یه جایی رو بزنن بعدم بگن خیلی جای مهمی بود، مرکز موساد بود، نمیدونم یه جوری که مثلا مهمتر از این آقای زاهدی بود که کشته شد و اون 6 نفر دیگه، یه کارای اینجوری بکنن. یا داخل سرزمین های خود اسرائیل با عواملی که دارن مثلا در ساحل غربی اتوبوسی منفجر بشه یا مرکزی رو بهش حمله کنن، کاری رو اگر زورشون برسه کار تروریستی اینجوری، و بگن داخل خود اسرائیل از داخلش انتقام گرفتن و بعدم باز ایران بگه من نبودم ولی این مردم فلسطین بودن که به دفاع از مثلا ایرانی ها این کار رو کردن، یه چیزای اینطوری به نظر میرسه بکنن.
آقای دکتر تلاوی و حیفا میگم حیفا شهر عربیه، شما میدونید که اکثریت با مسلمانه، و بعد دیدم خودشون اومده بودن چند روز قبل یکی دوتاشون، گفتم بله ما نمیتونیم موشک مستقیم بزنیم چون فلسطینی هم کشته میشن. گفتم عجب، ببینم یه توجیه شد دیگه ما بعد. از اینجا نمیتونیم موشک بزنیم.
یک چیزی هم، یه سایت عربی به نام جاده ایران، من نمیشناسم ولی ظاهرم فکر میکنم خود جمهوری اسلامی را انداخته، اونجا مطرح کرد که امیر عبداللهیان در سفر یک شنبه که به عمان داشته به امریکایی‌ها پیغام کرده که ما اسرائیل رو حاضریم نزنیم به شرط اینکه آتش بس بشه در غزه و اسرائیل بره بیرون و یه سری چیزهای دیگه، که آقای جان کربی از کاخ سفید جواب داد، گفتش که ایران اگر دنبال آتش بسه به حماس فشار و که پیشنهادی که روی میزه حماس بپذیر. و میدونیم هم که مذاکرات قاهره بازم به بنبست خورد، برای اینکه اسرائیل پیش شرط هر چیزیش نیست که این 130 چند تا گروگانی که هستن آزاد کن. حماس هم میدونه اگه این کار بکنه چیزی دیگه دستش نیست. اونا هم میگن که پیش شرطی نیست که تو آتش بس بدی و بری بیرون، که معامله جوش نمیخوره. خلاصه اونجا اسرائیل هم الان نیروهاشو از غزه برده بیرون، ولی تاکید کرده که آقای نتانیاهو که ما عملیات رفح رو انجام خواهیم داد و باید این انتهای پاکسازی حماس رو که ظاهرا از 25 گردان نظامیش 4 تاش باقی مونده و تو رفح هستن، این رو هم پاکسازی کنه. برای چند هزار نفر هست، چند هزار تروریست هم همیشه خطره. و بعدم برسیم به محمد زیف و یحیی سنوار، چون الان مثلا غزه رو ظاهرا تمام اون تونلای زیرزمینی رو اسرائیل دیگه پاکسازی کرده و نابود کرده، حالا نابود به معنی این که در کنترل شد. همینطور خان یونس رو، رفح رو میگه من اگه نکنم نیمه تمام میمونه و اون سه تا هدفی که برای این جنگ روز اول گذاشتم ناقص میمونه، یکی نابود کردن حماسه، یکی کنترل به اصطلاح پاکسازی غزه است، به طوری که میشه بگم که دیگه خطری از غزه تهدیدش نکنه و اونجا رو بتونه در کنترل داشته باشه. این ماجرا فعلا همین جاها مونده. خیلی هم مطرحه که اسرائیل احتمالا 6 هفته ممکن است که آتش بس بده. باید صبر کرد که آقای راندرمن و هانگبی که وزیر کابینه هستن و مشاور امنیت ملی، ظاهرا قرار است سه‌شنبه‌ای که میاد، یک هفته هم تأخیر شده، بیان باشن و با مقامات ارشد کاخ سفید صحبت کنن و نظر امریکایی‌ها هم داشته باشن، جلب کنن برای مراحل عملیاتی انتهاییشون در غزه.
دکتر فرصت زیادی ندیم، ولی اینو میخوام حتما شما پاسخ بدیم. ما در گذشته بحث کردیم خب چه باید کرد که از این مرحله ما عبور کنیم. رژیمی عاجز و درمانده و منزوی و منفور، یعنی تمام صفاتی که یک رژیمی که باید بره داره، به طور کامل هم داره. خب برای تسریع این رفتن الان به اعتقاد شما هموطنان عزیز ما در این مرحله باید روی چه تاکتیکی تمرکز بکنه؟ استراتژی رفتن این هاست، ولی تاکتیک هایی که تغییر میکنه در داخل و خارج کشور به عنوان عضو گذار و یک فعال سیاسی با تجربه، شما چه جور فکر میکنید؟
ببینید، برای پاسخ دادن به این بذارید یه ذره بریم به اصطلاح عقبتر. گذار از دیکتاتوری، گذار از یه نظام استبدادی توتالیتر به حال غیر دموکراتیک در 50-60 سال گذشته شاید 75 مورد در دنیا اتفاق افتاده، مبارزات مدنی که منجر به گذار شد. به شکلی محقق به نام آقای جاناتان پینکنی به سفارش مؤسسه ICNC یک مطالعه کرده هر 75 مورد رو و سعی کرده اینا رو دسته بندی کنه که در هر کدوم چه مدلی از گذار اتفاق افتاده و چه نتیجه ای داده، چون نتیجه بعدش هم مهمه دیگه. ما گذاری که میخوایم به یک دموکراسی برسیم، به یک کشور آباد و آزاد و مدرن برسیم، امن و امان که مردم در رفاه آسایش باشن، اومده 6 تا کاتگوری رو پیدا کرد، در واقع مجموع اینها رو که دسته بندی کرده که من فهرستوار رو عرض میکنم، حالا ممکنه بحثش بیفته هفته بعد. 1 مدل انتخابات، یعنی به هر حال صندوق رأی اومده وسط، مثل اتفاقی که مثلا در سربستان برای میلوسوویچ افتاد و دان آتپور اومدن و با استفاده از یک فضای انتخاباتی، یا در شیلی در واقع تونست مبارزه کردن پیدوشه بذاره که رئیس جمهوری رو به رأی بذاره و بازنده شد، رئیس ستاد ارتش موند ولی رئیس جمهوری رو ازش گرفتن، یه مرحله بعدی در واقع او از رئیس ستادی هم رفت کرد. بنابراین یک اینیز که از مکانیزم صندوق رأی استفاده بشه، دو مذاکره، یعنی حکومت رو یه جای عقب میبری سر میز مذاکره ناچار بشینه و اونجا بده بسون کنه، چند قدم دیگه بره عقب و آروم آروم ازش سلب قدرت بکنه. شاید مدل لهستان معروفترینش باشه که اتحادیه همبستگی وقتی تونست همه کشور رو به اعتصاب بکشونه و با اتحاد با کلیسا و روشنفکرا و دانشگاه یا کارگرا تونستن که مجموعهشون اون حرکت رو بکنن، آقای یاروزلسکی ناچار شد سر میز بشینه. به اخبار ایراد میگرفتن که تو با این نشستی سر میز، میگفت اگر یه منفذ کوچیک لای درم باز بشه من پوتین رو میذارم اونجا و فشار میدم که بزرگتر بشه این من. اینم یه روش دومه. روش سومی نیست که دیکتاتور استعفا میده. فشار که زیاد میشه نقطه قانونی قدرت کنارگیری میکنه، مثل اتفاقی که در مصر افتاد یا در تونس افتاد. یا چرا راه دور بریم، من قبلا هم عرض کردم محمد رضا شاه وقتی که مردم به هر حال به هر دلیلی گفتن نمیخوایم، گفت خیلی خوب دعوا ندارم که منو نمیخواین، به قول معروف ناز ما رو میکشن که ما ناز کسی رو نمیکشیم، من میذارم میرم، این شما و اینم امریکا خداحافظ. بعد در واقع به نوعی استفاده این مدل، این هم یک مدله. مدل چهارم در واقع آقای پینکنی میگه که اونجاهاییست که وقتی مبارزات شدت میگیره کودتا میشه، بخشایی از نیروهای مسلح میان سمت مردم ولی قدرت رو با مخالفین هم همکاری میکنن، ولی در واقع یه شورای نظامی میاد. چه سودان مثال متأخری باشه، این حیث در واقع نیروهای مسلح زیادتر میان در میدون. مدل پنجم در واقع این است که مبارزات مردم هست ولی نهایتا حمله خارجی صورت میگیره، جنگ خارجی. شاید عراق مدل اینجوری باشه، افغانستان، امریکا در واقع حمله کرد و صدام رو برداشت. مردم سالها مبارزه کرده بودن با صدام، کشته‌ها داده بودن، ولی این نهایتا حمله خارجی بود که صدام برداشت. یا به هر حال جنگی در میگیره. مثال های قدیم تره شاید مثلا لنین باشه و جنگ بین الملل اول در روسیه استفاده است.
ما وقتمون تموم شد، خواهش میکنم
من آخریش هم عرض کنم، بحثش میمونه برای هفته بعد که کدوم مدل به نظر بهتر. آخریش هم اون چیزی که شاید مطلوب آقای جینشارت خیلی هست توی کتاب هاش، نیست که بالکل در هم میشکنی حکومت رو، ساختارش رو میریزی به هم و فرو میپاشه، میکوبیش زمین و مثلا مخالفی میرن بگیرن. این شیش مدل رو داشته باشیم تا ببینیم کدوم انتخاب بشه که بعد اون سوالای بعدی شما رو از دلش میشه در
حتما. یعنی هفته آینده ما روی مسئله تمرکز میکنیم، چون الان در فضایی هستیم که شما هم میخواییم بدونیم، میپرسیم. حتما دکتر سازگارا استاد این کار. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشید. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا عضو شورای گذار از بنیانگذارانش و تحلیلگر و کارشناس تاریخ. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق. اونایی دارم که روزی گرفتین یا نگرفتین، لبخند بر لبانتون باشه. بدرود. Thank you.